سلام عرض میکنم آقای دکتر، خوش آمدید به محضر نورانی حضرت علی ابن موسی رضا، خوشا به سعادتتون که امام رضا علیه السلام شما رو در چنین موقعیتی در دهه کرامت دعوت کردن. عیدتون هم مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی، السلام علیک یا فاطمه معصومه سلام الله علیها. صلوات و سلام و درود میفرستم به روح مطهر و منور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت رضا علیه السلام، و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه زوار محترم، زوار علی ابن موسی رضا امام رؤوف. امیدواریم که در این شب عزیز و منور و روحانی در جوار مسجع شریف امام هشتم انشاءالله مورد توجه آقا قرار بگیریم در خدمت
انشاءالله. خواهش میکنم آقای دکتر، خیلی کوتاه اشاره بفرمایید به مأموریت قرارگاه خاتم الانبیا. ممکنه بعضی از بزرگواران خیلی آشنا نباشن، چه کارهایی رو قرارگاه خاتم الانبیا انجام میده؟
جناب آیت‌والی، ما یک بحث کلانی رو داریم در اعتقادات اسلامی و اون هم بحث سازندگی هست.
بله.
ما در دعای عهد که سرود صبحگاهی همه مسلمین هست این رو داریم که و انفذ امره و اشدد ازره و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک. انشاءالله آقامون حضرت حجت که تشریف بیارن بعد از تثبیت حکومت اولین کاری که میکنن این هستش که عمران و آبادانی در بلاد مسلمین میکنن و از این عمران و آبادانی میگه وحی بهی عبادک، مردم زنده میشن از عمران و آبادانی. خب این یک امر مقدسی ریشه در اعتقادات ما داره و به همین خاطر کلمه کلمه مقدسی است. باید تلاش بشه که در این چارچوب برای مردم رفاه اجتماعی ایجاد بشه. خب یک نگاهی اگر بکنیم، شاید تصویر ذهنی همه مردم، همه عزیزانی که اینجا تشریف دارن، نسبت به کلمه سازندگی یک مفهوم واحدی نباشه. علتش هم برخورد ما هست طی این سالیان گذشته، برخورد حکمرانی هست با کلمه سازندگی. ما میبینیم که سازندگی بعضن دچار یه سری مشکلاتی هم حتی شده، یعنی نه تنها شاید مسئله حل نکرده باشه، مشکلاتی هم ایجاد کرده باشه. لذا اون چیزی که رفاه عمومی درش نباشه سازندگی نیست. اون چیزی که فاصله طبقاتی ایجاد بکنه اون سازندگی نیست. اون چیزی که مسائل فرهنگی جامعه رو لحاظ نکنه سازندگی نیست. مسائل زیست محیطی جامعه رو لحاظ نکنه این نمیشه بهش گفت سازندگی. اون چیزی که تقلید کورکورانه از غرب باشه و رضایت مردم درش نباشه و در یک اتاق تاریک منافعش بخواد تقسیم بشه و خیرش به مردم نرسه او سازندگی نیست. لذا سازندگی باید در یک فضای شفاف،
بله،
در یک فضای اخلاق محور، عدالت محور، چیزی باشه که خیر عموم و منفعت عموم درش باشه و منافعش به همه برسه. این میشه سازندگی. خب حالا چقدر ما کشور عزیزمون در این راستا موفق بوده یا فاصله گرفته این باید تبیین بشه. قرارگاه خاتم تلاشش این هستش که برگردونه در همین ریلی که عرض کردم، یعنی سازندگی باید به گونه ای انجام بشه در کشور که مردم لذت منفعت اون رو ببرن، احساس کنن که اگر کار اقتصادی داره انجام میشه اثرش در سفره مردم باید حتما لحاظ بشه. به همین خاطر قرارگاه سعیش رو داره میکنه که یک مجموعه باشه رسالت محور، بدون توجه به سود و منفعت، در چارچوب فرامین مقام معظم رهبری در جهت ایجاد اقتصاد مقاومتی، بالا بردن تاب‌آوری کشور در مقابل تحریم‌های ظالمانه،
بله،
و یک چتر حمایتی بر سر بخش خصوصی که در کنار بخش خصوصی بتونیم کشور رو آباد کنیم، پیشرفت آبادانی ایجاد کنیم با رویکرد جوانگرایی، تخصصگرایی و بن‌بست شکنانه. این کاری بوده که قرارگاه طی 31 سال خدمتش در این کشور کرده و امروز نماد خودباوری شده برای جوانها، خصوصا با تکیه بر نیروهای بومی، با حذف نیروهای خارجی و الحمدلله در این رابطه به دستاوردهای بسیار بزرگی هم رسید.
پروژه های بسیار عظیمی که شاید در وهله اول آقای دکتر به ذهن حتی خود ما هم نمی رسید که آیا اصلا ما موفق میشیم این پروژه ها رو به سرانجام برسونیم، اما تجربه نشان داد الحمدلله باور به تخصص جوانان غیور و انقلابی میتونه همچین سرانجام خوشی هم داشته باشه.
قطعا با دعای اهل بیت، دعای حضرت رضا علیه السلام، بچه های این مرز و بوم دست رو بر زانوی خود گرفتند و امروز شاهد این هستیم که بزرگترین پروژه های تخصصی و با تکنولوژی روز رو دارن در کشور اجرا میکنن در صنایع مختلف، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع معدنی، صنعت فولاد، صنعت مس، صنایع ریلی کشور، صنعت متروی کشور، در همه بخش ها. من هر حوزه‌ای رو خدمت شما عرض کنم، امروز به حمدالله کشور با همین روحیه خودباوری به خودکفایی رسیده و الحمدلله هیچ نیاز و وابستگی به خارج از کشور در این حوزه ها نیست.
آقای دکتر، ایده ها هم برای به سرانجام رساندن پروژه ها همه ایرانی؟
بله، خب
از اول تا آخر منظورم اینه.
بله، یک نکته بسیار مهمی که حضرت عالی هم اشاره کردید، باید توسعه کشور و پیشرفت آبادانی کشور مبتنی بر رویکرد داخلی باشه، صرفا الگو برداری و کپی برداری از الگوی توسعه کشورهای غربی نباشه. ما کشورمون کشوری هست با فرهنگ عظیم و پیشینه عظیم تاریخی، با مسائل اجتماعی خاص خودش، لذا ظرفیت‌های ما هم متفاوت هست. توسعه کشور باید مبتنی باشه بر ظرفیت‌های داخلی و الحمدلله اینطور هم هست. ما تمام مراحل طراحی و اجرای پروژه ها، ساخت تجهیزات، امکانات، همه با رویکرد داخلی و توان داخل الحمدلله امروز داره در کشور انجام میشه.
بفرمایید آقای دکتر، جایگاه قرارگاه خاتم در سازندگی و عمران کشور کجاست؟ میدونم خبرهای خوبی دارید، مردم بشنوند، خیلی هاشو نمیدونیم آقای دکتر، نمیدونم، حالا شاید خوب اطلاع رسانی نشده، ولی اگر بدانیم واقعا امیدوار میشیم، لذت میبریم، احساس غرور میکنیم که کار بچه های خودمونه. خلاصشو بگم من.
بله، یه کارنامه من بخوام تقریبی عرض کنم خدمتون، طی 31 سال خدمتی که مجموعه قرارگاه کرده با همه فراز و فرودها و مسائل و مشکلات و تحریم ها الحمدلله کارنامه درخشانی هست.
الهی شو.
فقط 4000 کیلومتر راه آهن در کشور اجرا کرده قرارگاه، بیش از 290 کیلومتر مترو اجرا کرده، 40% ظرفیت تولید بنزین در کشور ناشی از پروژه هایی است که توسط قرارگاه انجام شده.
من فکر میکنم بخشی از مترو مشهد هم آقای دکتر کار بچه های قرارگاه خاتم.
تقریبا عمده مترو مشهد غیر از خط 1،
بله،
یعنی خط دوم، خط سوم و خط چهارم توسط قرارگاه در حال انجام هست و همینطور سایر کلان شهرها مثل تهران، مثل تبریز، مثل شیراز، در همه اینها الحمدلله با یک رویکرد داخلی و توان داخلی متروها توسط قرارگاه در حال انجام هست. در حوزه های آبی مثلا سد سازی بیش از 62 سد بزرگ رو مجموعه قرارگاه اجرا کرده که 50% مخازن آبی کشور همون سدهایی است که قرارگاه انجام داده، بیش از 5600 کیلومتر خطوط لوله آب، 4000 کیلومتر خطوط لوله نفت و گاز و پروژه های بزرگی مثل صنعت مس، صنعت فولاد در همه این بخش ها، در حوزه های آیتی، در بحث اجرای فیبر نوری بیش از 23 هزار کیلومتر در سطح کشور قرارگاه فعالیت انجام داده که ظرفیت انتقال دیتا رو از 3 ترابایت به 19 ترابایت افزایش داده. در هر رشته شما بفرمایید الحمدلله کارنامه درخشانی
است. الهی شد، الهی شد. انشاءالله دست لطف امام رضا همراهتون باشه که هست، و دعای خیر این مردم، خانواده معظم شهدا. عرض کردم آقای دکتر وقتی ما میشنویم به عنوان یک ایرانی احساس غرور میکنیم، فرقی هم نمیکنه هر ایل و طایفه‌ای باشیم، حتی هر سلیقه سیاسی که داشته باشیم، این کار بچهای ایرانی است، و تو دنیا سرمونو بالا میگیریم، میگیم اینا رو. اصلا من دیشب برنامه‌ای بود آقای دکتر، اون وابستگی هایی که ما پیش از انقلاب 0 تا 100 داشتیم به بیگانگان، حالا سرمونو بالا میگیریم میگیم کار خودمونه. و آفرین بر شما، انشالله دست لطف امام رضا در لحظه لحظه زندگیتون حضور داشته باشه که داره الحمدلله.
ما حالا قبل از انقلاب رو بگذاریم ازش، ما تا همین اواخر شرکت های خارجی می اومدن در حوزه نفت و گاز ما فعالیت میکردن، و تا همین چند سال پیش وقتی تحریم اتفاق می افتاد پروژه ها رو رها میکردن، با قهر و ناز کشور رو ترک میکردن میرفتن. الحمدلله همون پروژه ها رو مجموعه قرارگاه با همین جوان ها که متوسط سن بچه هایی که تو پروژه های بزرگ نفت و گاز کار کردن 35 سال
ماشاءالله،
همین ها تونستن هم طراحی هاش رو انجام بدن، هم ساخت تجهیزات رو انجام بدن، و الحمدلله در کمال ناباوری غربی ها تونستیم اون جمله معروف حضرت امام که ما میتوانیم، این رو الحمدلله به برکت حضرت رضا علیه السلام به منصه ظهور برسونم.
متشکرم آقای دکتر. سوال زیاده، میدونم شما مطلب زیاد دارین، اما چون برنامه خیلی فشرده است، ایام دهه کرامت هم هست، اولا اینکه شما رو امام رضا علیه السلام دعوت کردند و طلب کردند، این توفیقی است برای حضرت عالی، و طبیعتا اینجا انرژی معنوی برای خودتون ذخیره میکنید، در ادامه راه خدمتی که برای شما متصور هست حتما به خوبی بهره برداری خواهید کرد. خیلی کوتاه اگر جمله مونده، البته میگم خیلی صحبت ها موند، برای ما هم همینطور، بفرمایید که دیگه ما خیلی مزاحم حضرت عالی.
تشکر میکنم. من باعث افتخار شد که حضرت رضا علیه السلام ما رو به پابوس طلبیدن و در خدمت مردم عزیز و شریف بودیم، و یه گزارش مختصری خدمتون عرض کردیم. من فقط از همه مردم عزیز التماس دعا دارم، ما رو دعا کنن که بتونیم در انجام این مأموریت هامون بیش از پیش موفق باشیم، و دل رهبر عزیز و فرزانه انقلاب رو بتونیم شاد کنیم.